سلام و روز همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این برنامه پایان آتش بس 3 روزه میان دولت افغانستان و گروه طالبان، همزمان نگرانی های امنیتی افزایش یافته به ویژه در کندز.
مردم در حراس و ترس می باشد، به همین خاطر مردم مواد خوراکی اولیه و سوخت خود را خریداری نموده.
باز هم قطع برق شهر کابل و ولایت ها در 2 ماه اخیر چی گذشت؟
13 پای برق توسط دشمنان مردم افغانستان تخریب گردیده است.
نقاشی در دیوارهای هرات با پیام آتش بس.
آتش بس همیشه میخواهیم، یعنی دائمی باشد، نه برای سراز، نه برای یک مدت معدودی.
شدت جنگ در غزه، اردوی اسرائیل حملات بر این شهر را افزایش دادند. یک نگاه کوتاه هم میکنیم به آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شده است. زنان نمیخواهند به عقب برگردند. مژگان شیرزاد یکی از آنهاست.
من خواهید تصمیم ندارم که عقب نشینی کنم از کارم. من میخواهم دگام از یک قدم بسیار پیشرفت کنم.
این گفتگو در رنگهای زندگی در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و آزادی و شنوندگان نشر خواهم شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. برنامه را آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط‌ها و وزارت داخله افغانستان حمله بر پایه‌های برق و تخریب آنها را عمل تروریستی خوانده. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید هدف دشمن به قدرت رسانیدن طالبان نیست، بلکه گسترش حدود جغرافیایی آنهاست. و شدت درگیری‌های سنگین در غزه و اسرائیل، شمار مجموعی کشته شده‌ها از مرز 150 تن گذشتند. مشروع خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید حمله بر پایه‌های برق و تخریب آنها عمل تروریستی است. سید حامد روشن، سخنگوی این وزارت، دیروز بر رسانه‌ها گفت به پلیس دستور داده شده که اقدام‌های جدی را بر ضد عاملان این رویدادها انجام دهد.
هدف قرار دادن و از بین بردن پایه‌های برق یک عمل تروریستی است. با عاملان این جنایت به شدت برخورد قانونی خواهد شد. سال گذشته نیز به همین تکتیک ها پایه‌های برق هدف قرار گرفته و تخریب شده بود که ما 6 تن را به آن ارتباط دستگیر کردیم که به عضویتشان در گروه طالبان اعتراف کرده بودند.
شرکت برشنا دیروز گفت در 2 هفته گذشته 13 پایه برق در نتیجه انفجارها تخریب شده. شب گذشته نیز در ناحیه عبده شهر کابل یک پایه برق تخریب و باعث قطع جریان برق در کابل و برخی ولایت ها شد. اردوی افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس کماندو از تحرکات طالبان در ولایت کندز جلوگیری خواهند کرد. عبدالهادی نظری، سخنگوی قول اردوی 217 پامیر در کندز، دیروز در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
کماندوهای تازه نفس از مرکز کشور در ولایت کندز مستقر شدند. این نیروها از باشندگان ولایت کندز محافظت خواهند کرد و با طالبان تروریست اجازه نخواهند داد که به جان و مال مردم آسیب رسانند.
در این حال شمار از باشنده های کندز میگویند صدای تیراندازی از اطراف مرکز این ولایت شنیده می شود و در نتیجه نگرانی ها در مورد احتمال حمله بر شهر کندز افزایش یافته است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید هدف دشمن به قدرت رسانیدن طالبان نیست، بلکه گسترش حدود جغرافیایی آن است. حمدالله محب دیروز انگام سخنرانی در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار همچنان گفت تمامی باشندگان این ولسوالی برای برقراری امنیت و صلح با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان همکاری کردند. آقای محب افزود که در بیداری ملت نقش عالمان دینی و جوانان در هر دو طرف خط دیورند مهم است. حمدالله محب پیش از این هم علیه حمایت پاکستان از طالبان سخنرانی های داشته. رادیو آزادی را میشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. با ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، یک مقام ارشد ایران میگوید که به حمایت کامل از حماس ادامه میدهد. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، اسماعیل قانع، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دیروز گفت که او این حمایت را در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هانیه، رهبر گروه حماس، ابراز کرده. از جانب دیگر، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رهبر فلسطین گفتگو کرده و خواهان آرامش میان دو جانب شده است. بایدن همچنان از ادامه خشونت‌ها ابراز نگرانی کرده. در جریان دیروز هم شهر غزه سوی نیروهای اسرائیلی هدف بمباران و حملات سنگین قرار گرفت. فلسطین تایید میکند که 145 تن در نتیجه درگیری‌های 6 روزه کشته شدند. اسرائیل هم از کشته شدن 10 شهروندش در نتیجه حملات راکتی گروه حماس خبر داده. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. یک مقام ارشد اوکراین میگوید کیف آماده مبادله یک عضو پارلمان این کشور با روسیه است. الکسی دانیلوف، منشی شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، دیروز در یک گفتگوی تلویزیونی گفت کیف با کمال میل ویکتور مدودچوک، عضو پارلمان اوکراین، را در بدل شهروندان این کشور که در روسیه زندانی اند به مسکو تحویل خواهد داد. اما او افزوده این تصمیم باید توسط رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گرفته شود. لوی سارنوال اوکراین به تاریخ 11 می ویکتور مدودچوک، چهره اصلی حزب مخالف این کشور، را به 3 مورد خیانت متهم کرد. او در حال حاضر در زندان به سر می برد. مدودچوک طرفدار روابط نزدیک با روسیه است. مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت میکند. در جنگ در این منطقه تا اکنون بیش از 13,000 تن کشته شدند. و اداره فضایی و تکنولوژی چین میگوید فرود آمدن روی سیاره مریخ یک کار دشوار بود. هیرونگوی، فرمانده ارشد ماموریت تیانوان یک، دیروز پس از فرود آمدن سفینه فضایی این کشور روی سیاره مریخ در پکن گفت
دشوار بود. اولین بار است که در این مسیر قدم می گذاریم. ما با آزمون‌های زیاد روبرو شدیم و تلاش‌های زیاد را انجام دادیم. دیدن این فرود موفقیت‌آمیز مطابق با برنامه و هدف تعیین شده نماد مهمی از تحقیقات چین در فضای عمیق است، زیرا برای اولین بار چین کاوشگری را در سیاره غیر زمین فرود می آورد.
تیانوان یک نخستین سفینه چینی است که روی سیاره مریخ فرود آمده. این سفینه توسط رباتی که با نیروی آفتاب کار می کند برای 3 ماه نمونه های سطح مریخ را جمع‌آوری و مطالعه خواهد کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه ساعت در بخش خبری میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. آتش بس 3 روزه میان دولت افغانستان و گروه طالبان ساعت پیش پایان یافت. نگرانی های امنیتی افزایش یافته، به ویژه در ولایت کندز. پلیس میگوید برای برقراری امنیت مردم آمادگی کامل دارد، اما شمار از باشنده های کندز میگویند اخیراً تحرکات طالبان در حومه های شهر افزایش یافته. بیشتر در این گزارش.
زهرا کاکر، باشنده مرکز ولایت کندز، میگوید اخیراً تحرکات طالبان در حومه شهر کندز افزایش یافته است. زهرا کاکر به رادیو آزادی گفت که مردم نگران هستند.
خیلی وقت است که در اطراف کندز طالبان حضور دارند و جنگ جریان دارد. مردم نمی توانند آزادانه با وظایف و کارهایشان بروند. از اقارب و خیشان خبر گرفتن نمی توانند. صدای فیرها نزدیک و نزدیک تر می شود. این وضعیت همه مردم را نگران ساخته است.
احمد الله، یک باشنده دیگر کندز، می گوید این وضعیت تأثیر ناگوار بر روان مردم داشته.
این وضعیت روی مردم تاثیر بسیار بد داشته. دیده می شود که طالبان در فاصله 500 متری و 1 کیلومتری مرکز کندوز قرار دارند. صدای فایرها از لحاظ روانی و اقتصادی تاثیر مخرب روی مردم داشته، دولت هم اقدام جدی نمی کند. انداختها و فایرها از هر طرف بر افراد ملکی اصابت می کند.
احمد بلال یک باشنده دیگر کندوز می گوید با ختم آتش بس سه روزه مردم از ترس حملات تدابیر احتیاطی را شدت بخشیدند.
مردم در حراس و ترس می باشد، به همین خاطر مردم مواد خوراکی اولیه و سفر خود را خریداری نموده و تهکوی خانه ها و زیرخانه های خود را خالی می کنند تا به خاطر از جنگ صدمه نبینند. همین قسم بعضی مردم حتی موتورها و وسایل خود را از شهر کشیدند و به جای امن انتقال دادند.
اما وزارت دفاع افغانستان اعلام نموده که نیروهای کمکی به ولایت کندوز اعزام شدند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این نیروها از افراد ملکی در برابر حملات احتمالی طالبان حفاظت می کنند.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تمام آمادگی خود را به خاطر محافظت از مردم دارند. کماندوهای تازه نفس به همین هدف در ولایت کندوز مستقر شدند و به هر نوع فعالیت‌ها و تحرکات ضد امنیتی و همچنان توریستی طالبان پاسخ سخت خواهند داد.
قماندانی امنیتی ولایت کندوز نیز در اعلامیه گفته که همه پرسنل نظامی این ولایت به حالت آماده باش و احضارات درجه یک قرار داشته و برای تامین امنیت مردم کاملا آماده هستند. اما باشندگان کندوز میگویند ترس گسترده از حملات احتمالی بر این شهر سایه افکنده. در سالهای 1394 و 1395 شمسی بعد از یک سلسله حملات گسترده دوبار شهر کندوز برای مدت کوتاه توسط طالبان تصرف شد. اینک با ختم آتش بس سه روزه بین طالبان و دولت در روزهای عید از نیمه شب گذشته نگرانی ها در مورد امنیت شهر کندوز افزایش یافته است. در جریان حملات پراگنده در مناطق مختلف افغانستان در سه روز عید نیز ده ها تن کشته و زخمی شدند. شماره از فعالان کمپاین را تحت عنوان آتش بس را تمدید کنید در شبکه های اجتماعی آغاز کرده و از طالبان خواستار آتش بس شدند. اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفته که آتش بس پایدار تنها در صورت پیشرفت و توافق در گفتگوها و بحث‌های سیاسی امکان پذیر است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا ساعت 9:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید تا لحظات بعد نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. همچنان از دیوار نگاری ها در هرات هم گزارش برایتان داریم که با پیام صلح شماره به نقاشی پرداختند. اما پیش از اینها، شرکت برشنا میگوید در دو هفته اخیر 13 پایه برق در مناطق مختلف افغانستان منهدم شده. سنگر نیازی سخنگوی این شرکت به رادیو آزادی گفت با سازی هر یک از این پایه ها حدود 100 هزار دلار هزینه می‌بردارد. در عین حال وزارت داخله افغانستان میگوید که تلاش ها برای بازداشت عاملان تخریب این پایه ها ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
پس از منهدم شدن بیش از 10 پایه برق در جریان دو هفته اخیر، شرکت برشنای افغانستان خواهان همکاری نهادهای امنیتی و باشنده های محل در بخش تامین امنیت این پایه ها شده است. سنگر نیازی سخنگوی این شرکت در رادیو آزادی گفت که در دو هفته اخیر 13 پایه برق توسط ماین منهدم شدند.
در دو هفته اخیر جمن 13 پایه برق توسط دشمنان مردم افغانستان تخریب گردیده است. بالای هر پایه که منهدم گردیده حدود 100 هزار دلار هزینه می برداره که دوباره ترمیم و به حالت اولی برگرده. ما این موضوع را با نهادهای امنیتی شریک ساختیم. توقع ما از مردم ما ای است که با نیروهای امنیتی خود و ریاست برشنا همکار باشند.
آقای نیازی گفت که این پایه ها در ناحیه 17 شهر کابل، ولسوالی کلکان، منطقه جنگلباغ ولایت پروان، ننگرهار، کاپیسا، بغلان و کندوز با جاسازی ماین ها منهدم شدند. وی نگفت که چه کسانی در تخریب پایه‌های برق دست دارد، اما تاکید کرد که تا هنوز کسی و یا گروه شرکت برشنا را تهدید نکرده و در این زمینه پول مطالبه نکرده است. این در حالی است که با گفته مسئولان این شرکت، یکی از پایه‌های برق در مربوطات ناحیه 17 شهر کابل منهدم شده و در نتیجه برق کابل و برخی ولایات قطع شده است. مسئولان شرکت برشنا افغانستان میگوید کارمندان فنی به ساحه رسیده و کار ترمیم این پایه‌ها هم آغاز شده است. برخی باشندگان محل در شمال کابل به خصوص ولایت پروان نگران این وضعیت هستند و از همکاریشان برای حفظ این پایه‌های برق سخن میگویند. زریالای باشنده ولایت پروان از همکاریشان در حفاظت از این پایه‌ها اطمینان می‌دهد.
طبعا ما شاهد هستیم که در چند هفته گذشته چندین پایه در شمال کابل انفجار دادن که این نگرانی مردم برانگیخته و تا به حال نیروهای امنیتی افغانستان این را پیدا نکردیم. ما همیشه همکار شرکت برشنه هستیم، همکار نیروهای امنیتی هستیم.
بریالای بهادری یکی دیگر از این باشندگان است.
برق از نظر ما هم منهدم ساختن این پایه‌ها کار درست نیست. مردم کابل، پروان و دیگر ولایات از نور برق محروم می شوند. بهتر است که همه مردم در زمینه حفظ این پایه‌ها با ریاست برشنا شرکت همکاری نماید.
در این حال وزارت داخله افغانستان از ادامه بررسی‌ها در زمینه شناسایی و بازداشت عاملان این رویدادها خبر می دهد. احمد زیازیا معاون سخنگوی این وزارت در مورد بر رادیو آزادی گفت
بررسی های ما به خاطر شناسایی و بازداشت کسانی که در انفجار پایه های برق دست دارند به شدت آغاز گردیده و ما در تلاش ازی هستیم که این افراد مخرب هر چطور شناسایی کنیم و به پنجه قانون بسپاریم. همچنان یک سلسله پیشرفت های نیز در این راستا وجود دارد.
هرچند آقایزیا در مورد پیشرفت‌های انجام شده جزئیات ارائه نکرد، اما اخیراً پلیس ولایت پروان از بازداشت دو تن در پیوند به منهدم ساختن پایه‌های برق خبر داده بود. از سوی هم امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که به‌زودی از دهکده‌اش برگشته است تا چگونگی تخریب پایه‌های برق را بررسی کند. آقای صالح در ادامه نوشته است که سبوتاژ اقتصادی به خصوص دهلیز شمال مسئله مهم است و هیچ جنایتی را به پاسخ نخواهند گذاشت. بر اساس معلومات شرکت برشنا، افغانستان از کشورهای همسایه ازبکستان 460 مگاوات برق خریداری کرده که تنها 300 مگاوات آن برای کابل اختصاص داده شده است. افغانستان 70% برق مورد نیاز خود را از کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران وارد کرده و 30% باقی مانده را از منابع داخلی تولید می کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
جنگ میان گروه حماس و اسرائیل شدت یافته و برای ششمین روز پی هم نیز ادامه داشت. تا لحظات بعد در این مورد برایتون جزئیات خواهیم داد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم دقیقاً در ساعت 9:30. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه ستارز اند استرایپس که وابسته به اردوی آمریکاست درباره آتش‌بس 3 روز عید گزارش نوشته که عنوان آن است آتش‌بس برای افغان‌هایی که نگران جنگ هستند وقفه کوتاه بود. روزنامه با یک باشنده لوگر به نام حسین قادری صحبت کرده که گفته است با استفاده از همین آتش‌بس توانسته 2 سال بعد به روستای خود در نزدیک پل علم برود. قادری که مشاور والی لوگر نیز است همچنان به ستارز اند استرایپس گفته که طالبان در جریان این آتش‌بس استراحت کردند، فعالیت‌های لوجستیکی انجام دادند و خود را برای جنگ پس از عید آماده ساختند. روزنامه همچنان نوشته است که خشونت‌ها در لوگر پس از آن افزایش یافت که نیروهای ناتو پایگاه نظامی موسوم به شنک در نزدیک پل علم را تخلیه کردند. واشنگتن تایمز روزنامه آمریکایی دیگر هم به خروج نیروهای ناتو از افغانستان و شدت جنگ پرداخته است. در بخشی از گزارش واشنگتن تایمز آمده که بر اساس اطلاعات استخباراتی نیروهای افغان و طالبان آماده یک جنگ شدید می شوند. نویسنده این گزارش از تحرکات طالبان در اطراف کابل ابراز نگرانی کرده و نوشته است که این گروه توانسته است ولسوالی نرخ میدان وردک را که به کابل نزدیک است در کنترل خود داشته باشد. ولسوالی نرخ هفته گذشته به دست طالبان افتاد. در آن زمان والی میدان وردک به رادیو آزادی گفته بود که از داخل نیروهای امنیتی با طالبان کمک شده. و اما روزنامه شپیگل آلمان به اساس یک گفتگوی اختصاصی خبرنگارش با رئیس جمهور اشرف غنی گزارش نوشته است. اشرف غنی در این مصاحبه گفته است که آمریکا با بیرون کردن تمام نیروهایش از افغانستان یک تصمیم استراتژیک گرفته و او هیچگاه با بیرون شدن این نیروها از افغانستان مخالفت نکرده است. شپیگل همچنان از اشرف غنی نقل کرده که میگوید حکومت او در برابر طالبان به مقاومت خود ادامه داده و نیروهای امنیتی این کشور با موج نخست حملات طالبان به طور مؤثر مبارزه کردند. در این مصاحبه رئیس جمهور غنی باز هم بالای پاکستان انتقاد کرده و گفته است که طالبان با دولت پاکستان رابطه عمیق دارند، تصامیم خود را در پاکستان میگیرند و از همان کشور تجهیز میشوند.
حالا هم ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از نقاشان هرات با دیوار نگاری خانه ادامه آتش‌بس میان حکومت افغانستان و گروه طالبان شدند. آنها از جانب درگیر جنگ میخواهند که با اعلام آتش‌بس فرصت زندگی را برای مردم بدهند. گزارش در این مورد.
گروه نقاشی هیره هفت قلم در روز پایانی آتش‌بس میان حکومت افغانستان و گروه طالبان پیام و کبوترهای صلح را در یکی از دیوارهای شهر هرات نقش می‌بندند. هارون رحیمی غرق در دیوار نگاری است. او 22 سال دارد و یک سال می‌شود که جذابیت دیوار نگاری وی را به این هنر کشانده و حالا خواستار دوام آتش‌بس است.
خواستیم اینجا یک نقاشی کار کنیم که برای مردم هدف خور برسونه که ما همیشه برای همیشه میخواییم آتش بس همیشه میخواییم، یعنی دائمی باشد، نه برای سه روز، نه برای یک مدت معدودی. کوشش کنم همیشه همی آتش بس دائمی جریان داشته باشه که مردم ما بتونم به فکر آسوده، فکر آرام به زندگی خواهی ادامه بدم.
دیوارنگاری هنری به تصویر کشیدن نقشها، شکلها، نوشتها، نماد و نشانه ها بر روی دیوار و سطح شهرها و مکانهای عمومی است. طی سالهای پسین علاقمندی برای دیوارنگاری به خاطر صلح طلبی در هرات افزایش یافته.
طرح کبوتر صلح که ما امروز رنگ‌آمیزی کنیم طرح ما خلاص میشه راجع به آتش بس.
عبدالجبار مصور 30 ساله مسئول گروه هیره هفت قلم برای ترویج دیوارنگاری تلاش میکند.
ما به روز سوم عید، همین سه روز در حقیقت سه روز که ما نفس میکشیم، سه روز که زنده ایم، سه روز که طعم شیرین صلح میچشیم. ما دوست داریم که همین صلح ادامه پیدا کنه، دائمی شه، این تمدید شه، ادامه پیدا کنه تا ما بتونیم بیشتر راحت‌تر زندگی کنیم.
زیبایی های صلح و برقراری آتش بس در روزهای عید چشمان هراتیان را به دیوارنگاری خیره کرده. سته 20 ساله باشنده هرات بدین باور است که با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان به تاریخ اول ماه می دیگر بهانه‌ای برای جنگ وجود ندارد.
وقتی که ما پیام‌ها می‌بینیم زیاد امیدوار میشیم و هم از طالب و هم از دولت می‌خوایم که این آتش‌بس دائمی باشه و ما جوانا بیشتر از این کشته نشیم و کشور ما آباد شه.
گروه طالبان درخواست مبنی بر تداوم آتش‌بس را رد کردند. همچنین در روزهای عید نیز چندین انفجار باعث تلفات به غیر نظامیان شده بود. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در انفجار روز دوم عید در مسجد حاجی بخشی در ولسوالی شکردره کابل 12 تن جان باختند و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. در روز نخست عید فطر نیز در انفجار بمب کنار جاده‌ای در کندوز 2 غیر نظامی کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند و در 2 انفجار مشابه در کندهار نیز 7 غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان دست داشتن در این حملات را رد کردند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
اردوی اسرائیل حملات بر نوار غزه را شدت بخشیده. شبه نظامیان فلسطینی حماس نیز برای پنجمین شب پی هم راکت پراگنی ها بر شهرهای اسرائیل را ادامه دادند. فلسطین تایید میکند که 145 تن در نتیجه درگیری های 6 روزه کشته شدند. اسرائیل هم از کشته شدن 10 شهروندش خبر میدهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه شدت یافته، دیروز در نتیجه بمباردمان شدید نیروهای هوایی اسرائیل یک ساختمان بلند منزل در نوار غزه فرو ریخت که در آن دفاتر خبرگزاری اسوسییتد پرس و الجزیره قرار داشت. اسرائیل بعد از خشونت‌های اخیر در امتداد سرحد با لبنان و همزمان با آن ناآرامی‌های داخلی بین شهروندان عرب و یهود از اوایل دیروز حملات بر نوار غزه را شدت بخشیده است. شبه نظامیان فلسطینی حماس نیز برای پنجمین شب فیر راکت‌ها را بر قلمرو اسرائیل ادامه دادند. به گفته دکتران فلسطینی در اثر حملات هوایی اخیر تعداد زیادی در شهر غزه کشته و زخمی شدند و از کشته شدن شمار در اسرائیل نیز خبر داده شده است. احمد یعقوبی یک باشنده غزه هنگام جستجو در بین آوار یک ساختمان تخریب شده دیروز به خبرگزاری رویترز گفت:
در این خانه که ویران شده حدود 10 تن، 8 کودک با مادر و پدرشان زندگی میکردن. کودکان از 1 تا 8 یا 9 سال سن داشتند. این بزرگترین در بین آنها بود. این یک کشتار برنامه ریزی شده و منظم است. بدون هیچ گونه توجیه این عمل جنایتکارانه که امروز اتفاق افتاد باور نکردنی و غیر انسانی است.
اردوی اسرائیل گفته کیلومترها از یک سیستم تونل‌های مورد استفاده شبه نظامیان را در غزه تخریب کرده، سایر مواضع و مراکز تولید اسلحه شبه نظامیان حماس را در تلاش جلوگیری از حملات راکتی هدف قرار داده است. شدیدترین خشونت‌های داخلی در شهر لود اتفاق افتاد که بعد از حمله بر کنیسه‌های شهر و درگیری‌ها در آن قیود بر گشت و گذار ادامه دارد. در سرحدات شمالی اسرائیل گروه از معترضان لبنانی و فلسطینی کتارهای سرحدی را از بین برده و برای مدت کوتاه به اسرائیل داخل شده تیراندازی کردند. یک گروه طرفدار حزب الله ایران گفته یکی از اعضای آن در شفاخانه درگذشته. یک منبع امنیتی لبنان و رسانه‌های محلی گفتند که 2 معترض لبنانی در اثر تیراندازی اسرائیل زخمی و بعداً درگذشتند. با گفته رسانه‌های اسرائیل 3 راکت هم از قلمرو سوریه به استقامت اسرائیل فیر شده، اما آنها یا در داخل سوریه و یا در مناطق خالی از سکنه اصابت کردند. تا هنوز مشخص نشده این راکت‌ها را کی فیر کرده است. تنش‌های اخیر در این منطقه در اوایل این ماه با اعتراض فلسطینی‌ها به اخراج و اقدامات پلیس اسرائیل در مسجد الاقصا که مورد احترام مسلمانان و یهودان است در شرق شهر بیت المقدس آغاز شد. بعد هم گروه اسلامگرای حماس که بر نوار غزه حاکم است در تلافی درگیری پلیس اسرائیل با فلسطینی ها حملات راکتی را بر اسرائیل آغاز کرد. تا اکنون تلاش های بین المللی برای میانجیگری به خاطر توقف این درگیری بی‌فایده بوده است. میشل باشلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از همه طرف های درگیر در نوار غزه خواسته تنش ها را کاهش دهند. قرار است امروز 16 می شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در مورد وضعیت در نوار غزه بحث کند. در این حال دیروز هزاران تن در مرکز شهر لندن تظاهرات را به راه انداخته، از دولت بریتانیا خواستند تا برای ختم درگیری خونین بین فلسطینی ها و اسرائیل اقدامات فوری را انجام دهد.
رنگ های زندگی
میشوال معرفی از شما داشته باشید.
اسمم مژگان، تخصصم شیرزاد.
چی مسئولیت دارید؟
رئیس شرکت تجارتی بلال طه، صنایع دستی میوه خوش و زعفران صادراتش به خارج از کشور.
بسیاری از آقایان خوش ندارن که خانما در سطح رهبریت باشن، رئیس یک شرکت باشن. شما گاهی وقت باید یک دید برخوردین.
فعلا شرکت خودم میگم به این مشکل برخورد نکردیم، ولی در اصل با خانما اکثرا در ادارات و وزارتخانه و جای خود ما شاهد هستیم که مردا در سطح بالای مثلا ریاست و آمریت و اینا قرار دادن، کارهای پایین زیردستا کلش به خانما دادن میشه.
چی مشکلات را ایجاد میکنن؟
اکثرا کارهایی که مثلا بلند باشه یا یک ذره که خانما میشه که پیشرفت کنن و مهمتر باشه، این در دست رست خانما قرار نمیتن و فکر میکنن که طبقه اوناست که است، طبقه عاجز است، ما میتونیم هر کار از سر از اینا بکنیم. معلوم دار است که خانما در افغانستان مشکلات دیدن و با مشکلات روبرو میشه. ما هم مشکلات دیدیم، خب خودم تصمیم گرفتم که رئیس شرکت باشم، شاورما معاون خود گرفتم.
چی گفت شاورما؟
اونا قبول کردن.
حالا به کار خود که معاونیت برشون دادین راضی هستن؟ گاهی وقت نمیگن که نه من باید رئیس باشم.
راضی هستن، امرای همکاری هم میکنم، فعلا خدا راحت احساس میکنم.
چقدر شما خوش هستین که به این سطح خودتان خود رساندین و چقدر میخواین پیشرفت بکنین یا اینکه باز گاهی وقت میخواین که عقب نشینی بکنین؟
نه من خواهی تصمیم ندارم که عقب نشینی کنم از کارم. من میخواهم دگام از دی کدم بسیار پیشرفت کنم، فعالیت های زیاد داشته باشم و آرزوی مممی است که خانما در سطح بلند کار کنن و
همیشه خوش باشید.
تشکر، سلامت باشید.
سپاسگزار هر یک شما هم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. دقیقا 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم سرخط خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید حمله بر پایه‌های برق و تخریب آنها عمل تروریستی است. سید حامد روشن سخنگوی این وزارت دیروز بر رسانه‌ها گفت به پلیس دستور داده شده که اقدام‌های جدی را بر ضد عاملان این رویدادها انجام دهد. اردوی افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس کماندو از تحرکات طالبان در ولایت کندوز جلوگیری خواهند کرد. در این حال شمار از باشنده های کندوز میگویند صدای تیراندازی از اطراف مرکز این ولایت شنیده می شود و در نتیجه نگرانی ها در مورد احتمال حمله بر شهر کندوز افزایش یافته است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید هدف دشمن به قدرت رسانیدن طالبان نیست، بلکه گسترش حدود جغرافیایی آن است. حمدالله محب دیروز انگام سخنرانی در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار همچنان گفت تمامی باشندگان این ولسوالی برای برقراری امنیت و صلح با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان همکاری کردند. با ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، یک مقام ارشد ایران میگوید که به حمایت کامل از حماس ادامه میدهد. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، اسماعیل قانع فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیروز گفت که او این حمایت را در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هانیه رهبر گروه حماس ابراز کرده. و اداره فضایی و تکنولوژی چین میگوید فرود آمدن روی سیاره مریخ یک کار دشوار بود. تیانوان یک نخستین سفینه چینی است که روی سیاره مریخ فرود آمده. سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میر احمد صافی همکار تکنیکی ما. تا رگه میدونید نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما عزیزان قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان در روزهای مناسبتی خوشیها را با خشونت تجلیل میکنند و یا هم کار میکنند که این تجلیلهای خوشی با خشونت میانجامد. عواقب این گونه تجلیلها چیست و جوانان و خانواده هایشان را با کدام مشکلات روبرو میسازد و راه حل چیست؟ چگونه میتوان از این گونه اعمال جوانان جلوگیری کرد؟ برنامه هوای تازه را برایتان من روی آمدومی تهیه و تقدیم می کنم. در آغاز توجه کنید به گزارش. تجلیل از خوشی ها و یا روزهای مناسبتی در شهرها و در کشورهای دیگر به گونه های مختلف می باشد. در افغانستان نیز بین جوانان از روزهای مناسبتی و خوشی ها تجلیل به عمل می آید که بعضن به خشونت می انجامد و بین خانواده ها دشمنی ها و حتی کشت و خون به وجود می آورد. نجیب الله کاکای یک نوجوان است که به خاطر تجلیل از روز عید در ولایت خوست کشته شد. او می گوید به خاطر فیرهای هوایی که یک شب قبل از عید صورت گرفت، برادرزادش را از آنها گرفت.
اگر کور طول ما شما نادیده تر سنگ دیده اگر تو روز همان در کورانه در گواندیان اندر ما شما
تمام نوجوانان و جوانان از خانه بیرون برای بازی کردن رفتن و همسایه ها و بچه های کاکایم نیز بودن. آنها می خواستن تا شب عید را جشن بگیرن و با هم تجلیل کنن. همه ما در مهمان خانه نشسته بودیم که سر و صدا از بیرون شنیده شد. ما فکر کردیم که آنها با هم بازی می کنن، اما متوجه شدیم که صدای گریه و فغان است. آنها تقریبا 20 یا 25 نفر بودند که با هم بازی می کردن. وقتی ما از اتاق بیرون رفتیم دیدیم که برادر زاده من بر روی زمین افتاده و حالتش وخیم است. خواستم او را کلینیک انتقال دهیم، اما در راه در بین موتر او از بین رفت. برادر زاده من تقریبا 13 ساله بود.
خبیر تقریبا
نجیب الله همچنان افزود رسانه ها، فعالان مدنی و کاربران سوشل میدیا در جلوگیری از چنین حالات در آگاهی دهی عامه کوشش کنند.
برای جلوگیری از چنین اعمال جوانان در رسانه ها و صفحات اجتماعی باید کار شود و آگاهی عامه داده شود. کار رسانه های جمعی در این قسمت مؤثر واقع می شود و همچنان فعالان مدنی باید به مردم تبلیغ کنند که اگر کسی به خاطر تجلیل از خوشی فایرهای هوایی میکنند، باعث جگرخونی یک خانواده دیگر می شود که یک حالت بسیار دردناک است.
یلدا غفوری فارغ پوهنزه ژورنالیسم است. او می گوید یکی از دلایل این که جوانان چنین اعمال را انجام می دهد نشان دادن خود به دوستان است. او چشم دیدش را این گونه قصه می کند.
متاسفانه بین جوانای حال یک قسم به اصطلاح خودشان که است، اما متاسفانه کاکگی عیاری و یا امو به اصطلاح خودشان متاسفانه که بسیاری جوانای امروز استفاده می کنن به سود بودن دمی چیزا می بینن. زمانی که من محصل بودم در دانشگاه طرف خانه می آمدیم که دو موتر که اردوش پسرای جوان بودن و اما تو ماه مبارک رمضان بود که با هم پیشکان می زدن. در اسمای پیشکان زدن از اینا یک آدمه که از سرک تیر می شد، اونا نتانستن بریک بگیرن، او را با موتر زدن و قسم او آدم پیش روی من و بچم دید خود دید و او آدم وقتی که با موتر زدن مستقیم به فرد داخل جوی افتاد و داخل جوی رفت. تمام روز با این فکر می کردم که آیا امی 5 دقیقه خوش گذرانی از اینا که میخواستن خوش باشن با که دیگه خدا نشان بدن، آیا ارزش ازیره داشت که یک فامیل بی سرپرست بسازن و یک طفلایی که دو ماه مبارک رمضان منتظر آمدن پدر خود بودن و خانم که منتظر آمدن شوهر خود بود اونا را دو غم و درد بشانن.
یلدا غفوری همچنان افزود که بیشتر جوانان فرهنگ تجلیل از خوشی ها را نمیدانند و این کارهای آنها عواقب بسیار ناگوار دارد. شاید بین دو فامیل دشمنی به وجود بیاید و یا هم یکی از طرف ها زندانی شود.
ما متاسفانه در کشور ما بسیاری چیز آمد، اما فرهنگش زیادتر کسان هم فرهنگش ندارن. مثلا هر چیز باید اول فرهنگ شادن بیاموزه. عواقب زیاد داره که هم بر خودشان هم بر دیگر را ضرر می رسانن. ضرر بر دیگر همی است که وقت اون قسم وقتی که حادثه میکنن یک نفر از بین میره و یا بر دلیل دستش پایش هر جایش که آسیب میبینه، چقدر بر از او آدم سخت تر میشه، بر فامیلش و بر خودشان هم که زندان میرن، صد رقم جنجال دیگه خود و فامیل خود مواجه میسازن. خود انسان فکر کنه که وقتی من میکنم چی عاقبت داره، میکارم از سبب آزار اذیت چی کسایی میشم، بدون خودم دیگه به کی کس چی کسا ما ضرر میرسونم، چی کسا را ما در تشویش میشونم. حتی اگر هیچ کس دیگر هم افگار نکنن، مثلا خودشان افگار شدن، باز هم امو فامیل است، امو پدر و مادر است که به تشویش میباشه و در غم از اونا میسوزن.
جهانانی که از مراسم و روزهای مناسبتی با خشونت تجلیل میکنند، خانواده ها در تربیت آنها توجه نکردند. سمی احمدی، یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از رسانه‌های خصوصی، به این عقیده است.
در بین اکثریت جوانان جامعه ما این مسائل وجود داره و دلیل شامی است که فامیلاشون کمتر به تربیه اونا توجه کرده. فامیلا فقط تولید مثل میکنن و به کوچه ایلا میتن، اما ای که اولادای اونا در جامعه با مردم چه قسم برخورد میکنن، چه قسم روابط دارن، هیچ خبر ندارن. ما خودم شاهدم تو یک حادثه هستم. در هنگام آوردن عروس بین دو کاک جوان موتر پیشکان شد. یکی از اونا با موتر داماد تکر کرد، عروس جراحت جدی برداشت و باعث شد که بین فامیل عروس داماد یک کشیدگی کلان پیدا شود که حال شکل دشمنی را به خود گرفت.
سمی همچنان از جوانان می خواهد تا خانواده ها را با مشکلات روبرو نکنند و کوشش کنند در راه های مناسب دیگر خود را ثابت بسازند.
پیام ما به تو جوانایی است که لطفاً اگر خود کاکه فکر میکنین یا قهرمان فکر میکنین یا هر چیز دیگه که به نظرتون خوب معلوم میشه، این کارا را در جایش بکنین. راههای زیاد وجود داره که شما خود ثابت کنین. مثلا برین با نیروهای امنیتی یک جای شوین که زورتون اونجا معلوم شوه. اما لطفاً به خاطر ضد خود یا به خاطر نشان دادن خود مردم را در جنجال نندازین، فامیلا را در جنجال نندازین، زندگی کس را خراب نکنین.
محمد نوید عظیمی محصل است. او در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد درس می‌خواند. او از خود و دوستانش قصه می‌کند که در یک محفل عروسی باعث ناراحتی بزرگان شده بود.
یک روز رفته بودیم به عروسی، دوست ما رفته بودیم، شب بود. زمانی که ما از هتل برآمدیم، ما خواستیم پشت موتر شا باشیم، از کلگی که در پیش باشیم. ما خبر نه، زمانی که ما پیش رفتیم در پشت موتر شا، اما پدر عروس، پدر شاه بود، اینا در یک موتر بودن. ما خواستیم که پیش بریم، از اینا که در پیش شویم، فکر ما نه، یک خندق او پیش روی ما آمد، اما تایر موتر در اونجا رفت. تمام یاو و امیل و شاو که بود، موتر پدر عروس که بود، پدر شاه بود، امیر سفیده در اینا افتاد که دفعه موتر اینا ما را تعقیب کردن، ما را استاد کردن، ما را چند سیلی زدن.
حمید کامگور در یکی از رسانه‌های خصوصی کارمند است. او میگوید بعضن جوانان تجلیل از خوشی را نمیدانند و خانواده ها باید به فرزندانشان بیاموزند که تجلیل از خوشی ها نباید با خشونت باشد.
خانواده بیشتر از دیگرها متوجه اولاد خود باشند و اونا را به راه کارهای خوب تشویق کنند، نگذارند که برند در سرک ها پتاقی وازی و فیرای اوی شادیانه کنند، چون این باعث میشه به خانه دیگر غم بتن، به خانه دیگر در غم بنشانند. قسمی که دمی دو روزید فیرای اوی شوید که صورت گرفت طفل، من خودم خبر دارم که شدیدن زخمی شدن. خوب نیست به نظرم، به ای که بخاطر یک دقیقه ایچی کدام لذت هم نداره. بگی فیر کو و ای فیر ما متوجه نیستیم که فیر ما باعث میشه که در خانه دیگر رقم مخصره و بار بیاره.
کامگار همچنان افزود در جلوگیری از تجلیل مناسبت ها با فیرهای هوایی، فامیل ها با نهادهای امنیتی هم کار باشند تا از خشونت ها جلوگیری شود.
ما تقریبا 40 سال صدای فیر شوندیم، بس از خسته استیم از این صدا و بهتر است که جوانایی که نمیفهمند بفهمند و یگانه راه علمی است که خانواده خودشان دست به کار شوند و متوجه پسر و دختر خود باشند. بیشتر فکر میکنم در این فیر فیروازی پسرا دخیل هستن و خانواده نقش اساسی را دارد. این قسمت تا خانواده نخواهد، فکر نکنم نهادهای امنیتی جلوگیری کنه، بازم قسم نهادهای امنیتی هم دخیل است در موضوع، باید توجه داشته باشن و همکار باشن، فامیلا با نهادهای امنیتی، نهادهای امنیتی با فامیلا، تا بتانیم جلوگیری از این فیرهای غیر ضروری و شادیانه و مچمچی و چی داشته باشیم.
دوستان نهایت عزیز، با امید یک افغانستان آری از خشونت و مملو از خوشی‌ها و موفقیت‌های جوانان، برنامه این هفته هوای تازه را در همین جا به پایان می‌رسانیم. این برنامه را من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر شما را و الله پاک و لایزال می سپارم. بدرود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از همه اولتر عید سعید فطر را خدمت تمام شنونده های عزیز ما از صمیم قلب تبریک گفته برشان یک عید خوب آرزو می نماییم و امیدوار هستیم که آرزوی شما در مورد آتش‌بس دائمی بالاخره برآورده شود. و همچنان از تمام کسانی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته عید را به کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند تشکر می نماییم و به طور نمونه چند پیام عیدی شما را در برنامه خواهیم گنجانید. و اما در این برنامه خواهید شنید که سوالای شما را با محترم آقای احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در میان گذاشته ایم. اگر خبرها را دنبال نموده باشید، در این اواخر واقعات کرونا افزایش یافته. بنابراین در مورد مبارزه با کرونا و جلوگیری از مبتلا شدن به کرونا، بعضی توصیه های دکتر سایبا را نیز با شما در میان خواهیم گذاشت. از جمله دکتر فضل احمدزی، متخصص داخله در مورد کرونا، و همچنان دکتر همایون لودین، متخصص تغذیه در مورد غذا و خوراک باب، معلومات های جالب را در اختیارتان خواهد گذاشت. و اما در قدم اول توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
از ولسوالی کران و منجان فرا رسیدن عید سعید فطر به تمام کارکنان محترم رادیوی آزادی از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض نموده و از طریق رادیوی شما عید سعید فطر به جمعی ملت مسلمان نجیب افغانستان مبارک باد میگویم.
تمام سلامت خدا به تمام کارکنان رادیوی آزادی و به خصوص به نیروهای امنیتی هم صاحب منصبا و هم از عسکری تقدیم می‌دارم. خداوند عید سعید فطر سر تمام مردم افغانستان و خصوص سر مردم مسلمانان جهان به خوبی خداوند سپری کنه و هم اعظمی طالبا. من بخواهم من یک چیز مشکل دارم که این طالبا از افغانستان هستند یا افغانستان نیستند. اگر از افغانستان هستند چرا بخواست مردم احترام نمی کنن که مردم می گوید تو آرخ خوبن دایی می شود؟
من عبدالغفار از ولایت بدخشان ولسوالی شریف زرگ قریه کاتک. ایتی یک طوفان شد که یعنی ما مردم نه زمین ما نه کشت ما نه در اولی بان هم اگیر به حد نیایی کشاره شد که برای ما مردم هیچ چیزی باقی نباند. از خواهشمند استم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید که برای ما مردم هیچ چیزی باقی نباند. نه سرک بانده، نه کوچه بانده، نه اولی بانده، نه کشت زراعت بانده، همه را از بین برده.
بنده از ولسوالی جوان از منطقه تگاوانم با شما هم کلام هستم. البته روزی گذشته یعنی روزی سه شنبه در منطقه تگاوانم طوفان چنان آبی سرازیر شده است که تمام کشت و مواشی مردم را زیر و زبر ساختند. و اگر مسلمانی در دولت یا در بین طالب است و خاص به رضای خدا شما، ما خواه اگر از اینجا برویم کس نیست که شکایت یا رفت ما را گوش نماید. شما خاص به رضای خدا و خاص به خاطر این مردم غریب و مستضعف و بیچاره، یک بار اگر می شود به حکومت مرکزی یا با رئیس حوادث ولایت بادغیس یا با والی بادغیس با تماس شوید و یک هیئت تعیین شود تا مشکلات این مردم را از نزدیک ببیند.
شنوندگان محترمی که در مورد سیلاب ها در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتید، تعداد از پیام های شما را با محترم آقای احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث در میان گذاشتیم که ایشان از طریق واتساپ به تمام سوالها چنین جواب ارائه نمودند.
در مورد سیلاب ها خدمت شما عرض بکنم، از آغاز ثور بیشتر از 12 ثور ما شاهد سیلاب های مدهش در نقاط مختلف کشور در ولایات مختلف بودیم، با ویژه به ولایات هرات، غور، بادغیس، بامیان، دایکندی، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، بدخشان، تخار، اینجا یک مقدار بغلان شدت سیلاب ها بیشتر شد. در مجموع میتونیم ببینیم 23 ولایت را شاهد سیلاب ها بودیم. آمار تلفات هم متاسفانه در روزهای اخیر سیلاب ها افزایش پیدا کرد که نزدیک به 90 تن شهید داریم و بیش از 30 تن مجروح است و 32 تن هم مفقود شده. تعداد نزدیک به 3000 منزل مسکونی قسمان و کلان تخریب است. همچنان بیش از 3500 رسم معاشی تلف شده، همونطور نزدیک به 12000 جریب زمینی زراعتی تخریب است. کاری را که انجام دادم، کمیته ولایتی مبارزه با حوادث هیئت تخنیکی خود به ولایت به محلات حادثه انتقال دادن و فرستادن که سروی تخنیکی را انجام بدن، در جریان سروی کمک های لازم برای کسایی که مستحق هستند صورت بگیرن. در مورد سیلاب ها خدمت شما عرض بکنم، از خود بودجه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تا کنون یک مقدار بودجه را در نظر میگیریم. اما قسم پلان مدیریت سیلاب ها امسال هم ما در فصل زمستان سال گذشته پلان آماده کردیم و هزینه تطبیق پلان نزدیک به 2 میلیارد افغانی است که همه نهادها نقش خود را روشن ساختن. این بودجه از آدرس های مختلف حمایت تمویل میشه، هم از آدرس نهادهای حکومتی، غیر حکومتی که مؤسسات ملی و امللی هستند و بخش.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به خلاصه صحبت ما با دکتر فضل احمدزی، متخصص داخله، و دکتر همایون لودین، متخصص غذا و تغذیه.
نظر صاحب، ما از نظر طبابت میخوایم که به ارتباط این همه ویروس به مردم خود یک معلومات خلاصه ارائه کنم.
بفرمایید.
ویروس ها اکثرا وزن مولکولیشان بسیار کم میباشه، اکثرا در فضا میباشه. این ویروس کرونا برخلاف وزن مولکولیشان زیاد هستند، این در فضا نمیمانه، این در سطح میمانه و نظر به سطح زندگی یا حیاتشان هم فرق میکنه. مثلا در شی زندگیشان یک قسم هستند، در چوب دیگه قسم هستند، در فلزات و فولاد و تیکه حیات زندگی اینمی وایرس کرونا فرق میکنه. به هر شکلی که وقتی که اینمی وایرس داخل بدن ما شما میشه، از تیر را داخل بدن ما شما میگردد، یعنی از طریق دهن داخل بدن ما شما میشه، از طریق بینی داخل بدن ما شما، از طریق چشم. وقتی که بدن ما شما اینمی وایرس را پیدا کردن، بعد از او اینمی وایرس از دو روز تا 14 روز اینمی دوره تفریحشان هستن که ایره میگه اینکوبیشن پیریود. بعد از او کلینیک یا اراض و علائم اینمی مرض کرونا تظاهر میکنه که اکثر اینمی اراض و علائم اینمی مرض کرونا مثل یک زکام و یا ریزش هستن که 85% بریزا اونمون لوحه مشابه زکام و ریزش پیدا میکنه که گلوندردی هستن، افرازات بینی هستن، تب هستن، جاندردی هستن، سلفه هستن. باقی مانده 15% مریضایی که هستن اینمی باز برای پیش ازوا نفس تنگی پیدا میشه، چرا که اینمی آفات طرق تنفسی هستن. وقتی که اینمی لودی وایرس در داخل بدن ما شما به اندازه زیاد داخل شوه، در این صورت اینمی وایرس و از طرف دیگه معافیت بدنی هم کسی که این وایرس در بدنشان داخل میشه ضعیف‌تر باشه. در این صورت اینمی لوحه اینمی کرونا باز خطرناکتر میشه، داخل شوشا میگردد. در داخل شوشا در جایی که اوج تبادله گازات صورت میگیره که او را الوی لرز میگه، در اونجا وقتی که التهاب یا پوندگی به وجود بیایه یا مثلا مایعات تجمع کنه، تبادله گازات به شکلی احسن صورت نمیگیره. در نتیجه پیش اینمی مریضا باز نفستنگی پیدا میشه و اینمی نفستنگی شان هم باز هم فرق میکنه. اکثرا این مریضا 2% مریضای شان و نفستنگی شان هم به اندازه کافی زیاد شدید نمیباشه، با اون ماشین میکانیکل وینتیلیتر که میگه با اون نمیره، به مرور زمان ایسته ایسته بدنشان در مقابل اینمی وایرس مجادله میکنه، این وایرس از بین میره، اینمی اشخاص پس جور میشه. خب 5% مردمی که معافیتشان پایین تر باشه، مثلا کسایی که شکر داشته باشه، کسایی که مسن باشه، یا مثلا کسایی که امراض سرطانی داشته باشه یا دیگه امراض مزمن می داشته باشن، یا خانم هایی که حمل داشته باشه، یا مثلا خانم هایی که به طفلشان شیر میتن، این تماما کسایی هستن که معافیت بدنشان پایین تر می باشه. به این اساس وقتی که اینمی اشخاص به این وایرس روبرو میشه، اینمی اشخاص پیشان اینمی باز یک سلسله خطرات به بار میارن. نو توصیه ما اینمی هستن تماما مردمی که میخواهی که از این وایرس نجات پیدا کنه، اول باید اونمو چیزایی که پیشتر دکتر صاحب اشاره کردن، فاصله مثلا 1.5 تا 2 متر فاصله را باید مراعات کنه، از ماسک باید دو طرفه استفاده شوه، روزانه باید 15 تا 20 مرتبه دستای خود با صابون باید شستشو کنه و معافیت بدن خود باید بالا ببره. و از جاهایی که مثلا زیاد تجمع باشه، اگر مثلا بازار باشه، مارکت باشه، در نماز عید، در نماز جمعه، یا مثلا در دیگر جایی که تجمعات زیاد هستن، عروسی ها باشه، ختم باشه، یا اونمو فاصله خود باید مراعات کنه، یا از ماسک باید استفاده کنه، یا باید در این جایی ها اشتراک نکنه. در روزای عید مردم ما شما دیگه هم یک فرهنگ داره، به خاطر تبریکی عید از خانه به خانه دوستایشان، به خانه رفیقایشان، به خانه خودگیایشان میرن به خاطر مبارکی عید. کوشش کنه که در این عید که این موج سیوم هستن و این شکلشان بسیار خطرناکتر هم هستن. چرا؟ امو صلاحیتشان، صلاحیت انتشار اینمی وایرسی که وایرس انگلیسی یا مثلا برازیلی که هستن، باز از 60 تا 70% به منوی قبلتر باز زیاد سریع انتشار پیدا میکنه. به این اساس اینمی تمام نقاط باید در نظر بگیره تا که به این افات مصاب یا مبتلا نشوه، یا در مجموع مردم ما شما از این افات یا از این وبا باز نجات پیدا کنه. اینمی نقاط تماما باید در نظر بگیرن و اونمو اراض و علم و اون چیزا را که اگر پیدا کرد یا پیشان با وجود آمد، کوشش کنه که به مو وقت بسیار زود پیش کلینیک یا پیش دفتر خود برسانه که اونمو اهتمامات ابتدایی پیشان اجرا شوه، تا که اینمی مرض دیگر اختلافات و جنگلا را نده و با ملوحهشان دیگر شدیدتر نشوه.
از نقطه نظر تقویه غذایی هم میگن دکتر صاحب مزه گفتن اگر به جای برسه مجبور است دوا بگیره، شما یه را چطور بیلانس میکنین؟ چی توصیه میکنین صاحب شما؟ لودین صاحب
تشکر، سلامت باشید. دکتر صاحب مزه بسیار خوب هم میکانیزم و نیازمندی ها و فاکتورهای خطر تشریح کردن. ما در اینجا میخواستم که یک خلاصی سروی تغذی هم یادآوری کنم که در حدود 41% خانم ها کمخون هستند در افغانستان و در حدود 31% دخترای جوان. اینا باید اصلا کمخون نمی بود، چون آینده اگر اونا مادر میشن و قسمی که دکتر صاحب احمدزاده یادآوری کردن که در جریان حمل ضروریاتی هم سی چند نظر به حالات نورمال میشن، وقتی که سی چند بالا میرن بعد از اون باز بسیار مشکل است که این وضعیت کمخونی بلخواست کمخونی شدید کنترل شود. به این خاطر هستم که ما به خاطر یعنی 4 استراتژی را پیشنهاد میکنیم تا از کمخونی همه به شمول خانمای حامله، دخترای جوان، افراد مسن و جوانا، مردا و اطفال همه وقایه شوند. اولین استراتژی استفاده مواد غذایی که منابع اهن دارند. مواد غذایی که اهن دارند ما عمدتا به دو بخش زیاد متوجه میشیم، یکیش خودی که اهن داره و دومی که تفریح میسازد، جذب اهن. اهن معمولا در تمام گوشت زیاد هستند و قابل جذب هستند و بعد از گوشت در حبوبات زیاد هستند اهن. اگر ما هر روز یک نوع از حبوبات و از گوشت استفاده کنیم، بلخواست خانمای حامله که اونا به اندازه زیاد روزمره به اهن ضرورت دارن تا خودشان هم مصرف کنه و به طفلش که آینده به دنیا می آین به او هم به خاطر رشدشان اهن بگیرن.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.